همانطور که خود او هم تصریح دارد، این تبیین از خصوصیت زیباشناسانه ما را قادر می سازد تا موارد بیشمار آشکاری از نمونه های هنری را در رده ای از اشیا طبقه بندی کنیم که ظرفیت لازم را برای تدارک تجربه های واجد چنین خصیصه ای دارا باشند. و باز این تبیین شیوه حذف پدیدارهایی را نشان می دهد که تظاهر می کنند که می توانند معیار زیباشناختی باشند، یا شاید از آنها چنین توقعی می رود یا به غلط چنین گمان می شود که می توانند از عهده این کار برآیند. خود بیردزلی به دو مورد از موارد کاربرد معیار پیشنهادیش اشاره کرده است. نخستین مثال وی شرحی است از تجربه برخی نقاشی‌های دیدگانی با زمینه رنگی که منتقدی آنها را از آن روی سخت مشمئز کننده توصیف کرده که نقاش کوشیده به روشی غیر عادی بیننده را خیره، کور، مبهوت سازد. چون این تجربه‌ای بر اساس فهرست ضوابط و معیارهای بیردزلی که در صفحه 154 ذکر شده تجربه‌ای زیباشناسانه نخواهد بود. دومین مثال وی نیز شرح تجربه‌ای است که با معیارهای مورد نظر او سازگاری ندارد. منتقد ما این یکی را هم در یک نمایشگاه توصیف می کرد که همه چیز آن حاکی از تهدید هولناک و دائمی ویرانی قریب الوقوع است. این اشیای تهدید کننده عبارتند از توده ای از پاره آجرهای تیز و زبری که طوری روی صفحهی شیشه ای انباشته شده اند که به سمت تماشاگر تمایل دارند و می خواهند بر سر تماشاگر واژگون شوند. یک نیمکت کوتاه و شیشه‌ای که اگر کسی بر رویش بنشیند ممکن است در هم شکند و به هزار و یک تکه شیشه خورده ریز خطرناک تبدیل شود. یک درگاهی چنان با تکیه های باریک پلاستیکی سفت شده که اگر بخواهید از آن رد شوید باید متحمل فشار و زحمت بسیاری شوید. و دو دسته از چراغ بسیار پرنور و کور کننده بالای هر یک از دیوارهای جانبی دو سوی در که هنگام عبور از کنار آنها آزار بسیاری خواهید دید. اینجا فقط تاب خوردن تسمه نقاله و وزن ثابت آجرها واجد ارزش زیباشناختی اند. در مورد سایر اشیا هر چند به لحاظ فیزیکی تهدید کننده اند، منتقد است که آنها به لحاظ زیباشناختی چالشی پیش روی ما نمی نهند. بیردزلی خاطر نشان می سازد که این تمایز انتقادی دقیقی است. این نقد میان آثاری که تجربه زیباشناختی را بست می دهند و آثاری که از تجربه زیباشناختی به نفع چیزی دیگر، چیزی کاملا متفاوت صرف نظر می کنند، تمایز قائل می شود. تحلیل بیردزلی را نباید فقط دفاع حساب شده ای از این مدعا دانست که قائل به وجود نوعی تجربه منحصراً زیباشناسانه است. البته این تحلیل همینطور هم هست و بر نقطه اوج جنبه مهمی از بحث تأکید می کند. لیکن ارزش آن بیش از این هاست، چرا که بیردزلی اهل مسامحه نیست که اجازه دهد معضلات و مسائل به حال خود رها شوند. او همیشه در پی خلق چشم‌اندازها و خطوط فکری تازه و نو در هنر و امر زیباشناختی است و این سعه صدر او در برابر مسائل کهنه و هم نظرات تازه حاکی از آن است که تحلیل وی مبنایی را برای بحث و گفتگو درباره مباحث رو به گسترش آتی فراهم می سازد. من نیز در بخش پایانی این نوشتار از همین جنبه استفاده خواهم کرد که به منزله نقطه شروعی است که در بستر آن به تحشیه و توضیح بیشتر یک یا دو موضوع ثابت و همچنین مباحث قابل بست نظریات تجربه زیباشناختی خواهم پرداخت. 11. مرور و بست موضوع. بررسی و ارزیابی مجموعه نظریات مربوط به تجربه زیباشناختی این است که این تجربه به هیچ وجه دارای مشخصه معین و واحدی نیست. در عین حال آشکار است که اغلب نظریات مربوط به آن بر مجموعه ای از مشخصات یا خصایصی تأکید دارند که از بسیاری جهات مشابهند، مثلا مفاهیمی از قبیل استاسیس، بی ارادگی، انفصال، فاصله و فارغ از الغه بودن، هرچند که در گستره نظام‌های فلسفی یا نظریاتی که بدانها تعلق دارند اهمیت متفاوتی دارند و معانی مختلفی را افاده می‌کنند، اما اشتراکات بسیاری دارند. به نظر می‌رسد مسئله از این قرار است که انسان هرچه بیشتر به مبحث تجربه زیباشناسی می‌پردازد، از یکایک نظریات مطرح شده درباره آن بیشتر دل سرد می شود. به نظر نمی رسد که هیچ نظریه واحدی بتواند از پس توصیف آن براید. از یک سو بدان جهت که تجربه زیباشناختی مفهومی است پیچیده که دامنه وسیعی از پدیدارها و تجربه های متنوع را در بر می گردد، از سوی دیگر به این دلیل که زیباشناسی مفهومی تاریخ مند است و در پیوند و ربط مستقیم با تاریخ فرهنگ و فلسفه قرار دارد، ما هم چاره ای نداریم جز اینکه نظریات قبلی را از زاویه دیدی مورد ملاحظه قرار دهیم که آثار هنری و هنرهای نوین پیش روی ما می گسترند و در این حین متوجه می شویم که نظریات قبلی یا بخشی از آن نظریات یا تناسبی با مطالبات و ملاحظات امروزین ما ندارند یا به کلی با آنها بیگانه اند. مرزهای مطالعه مفاهیم زیباشناسی همواره در حال گسترش است و از این رو برخی معتقدند که نوشته‌های محققان زیباشناسی به سرعت بوی کهنگی پیدا کرده و از آب و تاب می‌افتند. با وجود این، برخی از موضوعات معین ضمن اینکه مقتضی ایضاح یا تجدید نظرهایی در پرتو نظرات تازه در خصوص هنر و حساسیت‌های در حال تغییر هستند، به انهای مختلف به حضورشان ادامه می‌دهند و تداوم می‌یابند. لذت بخش بودن یا مطبوع بودن تجربه زیباشناختی یکی از همان مباحث همیشه مطرح و تکراری در این زمینه است. در بسیاری از مباحث زیباشناسی، گاه به طور ضمنی و گاه به صراحت، تجربه زیباشناسانه مثبت همیشه لذت بخش قلمداد می شود. شماره بسیاری از نویسندگان خوشایندی، لذت، سرخوشی، بهجت یا خرسندی خاطر را خصیصه تجربه زیباشناختی می انگارند. من از واژه لذت برای در بر گرفتن همه این احساسات بهره خواهم برد، هرچند می توان به شیوه های جالب توجهی بین آنها فرق قائل شد. هنگامی که لذت به تجربه زیباشناختی نسبت داده می شود، این انتساب بدین معنا نخواهد بود که کسی لذت را به منزله پاسخ مستقیم و بلافصل به همه آثار هنری یا پدیدارهایی تجربه می کند که به نحو زیباشناسانه قادر به تجربه آنهاست، زیرا دامنه تجربه های بیواسطه خاص بسیار وسیع است، از وحشت یا اندوه محض، هراس و افسردگی گرفته تا شادمانی، سرگرمی و تفریح و شعف و نشاط. البته آثار هنری نیز وجود دارند که از آن جهت لذت بخشند که چیزی لذت بخش را نمایش می دهند. این آثار حاکی از لذتند و به مدرک لذت می بخشند. چون این لذتی با خواندن مثلا سطری از این شعر لاریلی که پرچین ها آکنده از روزهای چرب چون خامه اند به آدمی دست می دهد. اما گاهی هم چیزی کاملا متفاوت از لذت به انسان القا می شود. مثلا کلماتی نظیر آخرین حرف های دردمندانه دکتر فاوست در لحظاتی که منتظر است شیطان او را برای همیشه به لعنتی ابدی دچار کند. آه ای روح، به قطرات کوچک آب مبدل شو و در اقیانوس فرو شو تا هرگز پیدایت نکنند.